معرفی جهان واحد یا جهان به عنوان سیستم یا منظومه واحد و تفکر درباره جهانی شدن امور یعنی گلوبالیزیشن سابقه دراز ندارد و اگر هم در آثار قدما سخن از کره زمین و بشریت در مفهوم عام رفته باشد، بیگمان ذکری مبهم و گاه صرفاً شاعرانه بوده است و باور ندارم که کلمه گلوبال به معنی جهان شمول در معنایی که امروز به کار می رود در گذشته چنین مفهومی را دارا بوده است. چنان که در زبان فرانسه گلوبال به معنی دربرگیرنده و جامع و حاوی مجموع عناصر است و در زبان انگلیسی به معنی کروی یا مربوط به کره زمین. این تازگی اندیشه‌ای که جهان را به عنوان قطعه واحد مطرح می کند نباید موجب حیرت ما شود، زیرا اولا می دانیم که تا اوائل قرن گذشته یعنی قرن بیستم قسمتی از کره زمین هنوز غیر مکشوف باقی مانده بود. قطب شمال در سال 1909 کشف شد و قطب جنوب در سال 1911 و هنوز در سال 1860 میلادی بر روی نقشه جهان مناطق وسیعی از آفریقا، آسیای اولیا، عربستان، حول و حوش آمازون به عنوان جاهای ناشناخته توصیف می شدند. در آن زمان بیگمان همه صحراهای وسیع عالم و جنگل‌های انبوه پیموده نشده بودند و تا زمانی که موشک‌ها و سفینه‌ها به فضا فرستاده نشد و عکس برداری هوایی معمول نگردید، مناطق ناشناخته بر روی سطح کره ارض فراوان بود. ثانیاً فقط در آغاز قرن 19 بود که جمعیت دنیا به حدود 1 میلیارد نفوس رسید، اما این جمعیت هنوز به حالت پراکنده از هم در پهنه وسیع کره زمین میزیست و وسایل ارتباط و حمل و نقل آسان و سریع نبود. در اول قرن هنوز کشتی‌های بادی و بعد بخاری متداول شد و نیروی برق خیلی دیرتر مورد استفاده قرار گرفت و هرچند راه آهن در نیمه دوم قرن مذکور پدیدار شد، ولی کاربرد اتومبیل به آغاز قرن بیستم باز می‌گردد و در نتیجه در آن زمان هنوز با قاطر و اسب و کالسکه و دلیجان سفر می‌کردند. لذا چه بسا پیش می‌آمد که اهالی یک ده یا شهر از حال مردم ساکن در شهر یا ده چند فرسنگی خود اطلاعی نداشتند و در نتیجه جهانگردان می توانستند به دلخواه خیش هر قصه و افسانه‌ای مایل باشند درباره سرزمین‌های دیگر بسازند و نقل کنند و کسی را یارای تکذیب آنها نباشد. ثالثاً در قرن 19 بود که بعد از تحولات سیاسی اجتماعی که طی قرن‌های متوالی روی داده بود، مفهوم ملت و ملیت شناخته و پذیرفته شد و در طی قرن بیستم به کرسی نشست. لذا هنوز در همه جا سخن از حاکمیت ملی می رفت و اندیشه حاکمیتی والاتر و دلبستگی گسترده تر از محدوده مهر وطن حتی سالها بعد از جنگ جهانی دوم به ذهنها راه نمی یافت یا نفوذ نمی کرد. کارشناسان امور بین المللی می گویند که از حدود نیمه قرن 19 بود که جامعه بین المللی روی به شکل گرفتن آورد و نخستین سازمان های بین المللی و کنفرانس های بین المللی برپا شدند و متدرجن در زمینه های مختلف چون تجارت، سیر و سیاحت، تحقیقات علمی و نظائر آن امور جنبه بین المللی گرفت. مثلا اتحاد پستی بین المللی در برن سوئیس در 1874 به وجود آمد. اولین کنگره بین‌المللی سوسیالیست‌ها در 1889 در پاریس تشکیل شد. کنفرانس بین‌المللی برلین برای حمایت از کار در 1890 دایر شد. دفتر بین‌المللی صلح در برن در 1891 تأسیس گردید و کنفرانس صلح در لاهه به سال 1899 برگزار شد. باید اذعان کرد که تا وسایل جدید مخابرات و کامپیوتر و ایمیل و اینترنت در دهه‌های آخر قرن بیستم به کار نیفتاد و اقتصاد جهان به سرمایه‌داری آزاد نوین که نظر مساعدی با موانع مرزی ندارد روی نیاورد و شرکت‌های چند ملیتی و فوق ملیتی به وجود نیامدند و بعد مسائلی چون آلودگی محیط زیست و گرم شدن روزافزون جو زمین و سرایت بعضی بیماری‌های صعب العلاج مطرح نگردید، هنوز مفهوم گلوبال یا جهان شمول در اذهان مردم به روشنی جای نگرفته بود. کارشناسان روابط بین المللی سالهای جنگ سرد میان دو ابرقدرت را سالهای دو قطبی خواندند و خروج از دنیای دو قطبی و ورود به دنیای چند قطبی که به سالهای 1989-1991 واقع شد، دنیا را از نظر سیاسی وارد مرحله تازه‌ای کرد که آن حرکت به سوی جهانی شدن جامعه بین‌المللی بود. جهانی شدن مسائل سیاسی، مسائل محیط زیست، مسائل دفاعی و نظامی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگی موجب شد که متخصصان من بعد سخن از دنیا به عنوان منظومه‌ای واحد به میان آورند، به فرانسه سیستم موند. فیلیپ مورو دی فرژ در کتاب جهانی شدن که 8 سال پیش از این نشر شده، عوامل عمده‌ای را که در سیر به سوی جهانی شدن امور مؤثر بوده است چنین برمی‌شمارد: وجود ادیان جهانی، وجود امپراتوری‌ها و گسترش تسلط اروپا بر قارات دیگر، اکتشافات جغرافیایی، برقراری اولین ارتباط‌های جهانی توسط کشتی‌های بادی و بعد بخاری، افزایش سریع جمعیت از آغاز قرن 19، بست و انتشار نهضت صنعتی شدن به ممالک مختلف و حتی جنگ‌های جهانی اول و دوم که زمینه را برای گسترش ابعاد همه امور از اقتصادی و سیاسی تا اجتماعی و فرهنگی هموار کرد. آنچه مطمع نظر این کارشناسان قرار نگرفته است، نقش مشیت الهی در تحول تاریخ بشر است. در گذشته آیین موسوی در اتحاد قبائل اسرائیل ایفای نقش کرد. بعد آیین مسیحی میان یهود و اقوام دیگر، خصوصا رومیان و یونانیان، ارتباط به وجود آورد. اهمیت یافتن ملیت و حب وطن را به دیانت اسلام مرتبط دانستند و این همه تمهید مقدمه‌ای بود برای ظهور دیانتی جهانی که همه ابناء بشر را زیر خیمه یک رنگ وحدت در آورد. با مطالعه دقیق کتب مقدسه برای محقق دقیق و تحلیلگر شبهه‌ای نمی‌ماند که هم از آغاز آفرینش سیر به سوی یک دنیای واحد یعنی جامعه‌ای وحدت یافته و تمدنی فراگیر در تاریخ آدمیان مقدر شده بود. بسیاری از انبیای گذشته چون این تصویری را از آینده عرضه داشته بودند. مثلا اشعیا که بزرگترین انبیای بنی اسرائیل دانسته شده، در باب دوم کتاب خود میگوید: و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند بر قله کوه ها ثابت خواهد شد و فوق تلها برافراشته خواهد گردید و جمیع امتها به سوی آن روان خواهند شد، که ذکر جمیع امتها شمول جهانی ظهور موعود را می رساند. بر اثر تعلیم و تأثیر موعود باز به گفته اشعیا دیگر امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت، که این عبارت هم جنبه جهانی آن ظهور را شهادت می دهد. حضرت مسیح هنگامی که وعده ظهور آینده را می دهد می فرماید انجیل یوحنا باب 14: بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت، زیرا که رئیس این جهان می آید و در من چیزی ندارد. در باب 21 مکاشفات یوحنا که با سخن از موعود انجیل در میان است گفته شده که امتها در نورش سالک خواهند بود و پادشاهان جهان جلال و اکرام خود را به آن خواهند آورد، که باز اشاره به رفعت مقام موعود و در این حال عمومیت پیام اوست. موعود اسلام یعنی مهدی یا قائم آل محمد باید زمین را پر از عدل و داد کند. بنابراین مخاطب او تنها یک قوم مشخص نخواهد بود. از آثار بهایی استنباط می شود که نقطه نظر همه بنیادگذاران ادیان الهی توسعه دین خود به ورای مرزهای سرزمین مسکونی خیش بوده و محتمل است که اگر پیروان ادیان گذشته قصور نمی کردند و دیانت خود را علی‌رغم شرایط نامساعد ارتباطات در زمان خود انتشار می دادند، همه ادیان گذشته شمول جهانی پیدا می کردند، چنان که دیانت مسیحی این موفقیت را به مدد میسیونرها به دست آورد و به موجب آمارهای ملل متحد آن آیین در همه ممالک و سرزمین‌های عالم استقرار حاصل کرده است. به هر صورت تقدیر آن بود که با ظهور حضرت بهاءالله دنیا به سوی این وحدت کره ارض و وحدت جامعه بشر حرکت کند، و از این رو عجب نباید کرد که از ابتدای نزول آثار آن حضرت، یعنی سالها پیش از آن که در دهه 70 و 80 قرن 19 حضرت بهاءالله به تشریع نظام جهان آرای خود و اصول اساسی مدنیت عالمگیر آینده بپردازند، به جهان شمولی ندای خود توجه کامل داشتند و می دانستند که پیام آن حضرت مخصوص ایرانیان و محدود به مرزهای سرزمین ما نبوده، بلکه به زودی عمومیت جهانی پیدا خواهد شد. نمونه از بیانات آن حضرت را در اینجا می آورم. می فرماید این ندا و این ذکر مخصوص مملکتی و یا مدینه‌ای نبود و نیست. باید اهل عالم ترن به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسک نمایند تا به آزادی حقیقی فائز شوند. و نیز می فرماید باید کل در اصلاح عالم بکوشند. عالم یک وطن است و عباد یک حزب، لو هم یعرفون. باید کل به کمال اتحاد و اتفاق به تعمیر آن همت گمارند، یعنی به آبادانی عالم. و نیز می فرماید مظلوم عالم جمیع امم را در کل اوان و احیان به حق دعوت می نماید، و مقصود از این ظهور آن که سحاب ظلم مرتفع شود، یعنی ابرهای ستم برداشته شود، و آفتاب عدل از خلف حجاب اشراق نماید، یعنی از پشت پرده، تا جمیع اهل عالم در مهد امر و امان ساکن و مستریح شوند. و نیز می فرماید ای اهل عالم، فضل این ظهور اعظم آن که آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاق است از کتاب محو نمودیم و آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاق است ثبت فرمودیم نعیمن للعاملین. در کلمات مکنونه که در زمره آثار اولیه آن حضرت است بیانی به عربی می فرمایند که ترجمه به مضمون آن چنین است: در هر لحظه در آفرینش خودتان تفکر کنید، لذا شایسته است همونطور که ما شما را از یک شیء آفریدیم، شما هم مانند یک نفس باشید، به نحوی که با یک پا حرکت کنید و در زمین واحدی سکونت گیرید تا از وجود و اعمال شما آیات توحید الهی ظاهر گردد. در بیان دیگری می‌فرمایند: ای دانایان امم، از بیگانگی چشم بردارید و به یگانگی ناظر باشید و به اسبابی که سبب راحت و آسایش عموم عالم است تمسک جویید. این یک شبر عالم یک وطن و مقام است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و به آنچه علت اتفاق است توجه نمایید. برای اهل بصیرت و صاحبان انصاف نیازی به بست این مقال نیست که علاقه به عالم به عنوان وطن کل بشریت به هیچ وجه منافی وطن دوستی و مهر به آب و خاک خیش که آن امریست بس طبیعی نبود و نیست. چنان که بهایان در هر سرزمینی زیست می کنند به کشور خود و حکومت خود دلبست و وفادار هستند، اما این امر مانع از انسان دوستی آنان به مفهوم عام کلمه نمی شود و دنیای امروز هم مقتضی این دو دلبستگی مکمل یکدیگر است و خوشبختانه سوابق این احترام و علاقه به بشریت و هموطنان را هم در روش پادشاهان هخامنشی چون کوروش و داریوش میتوان بازیافت و هم در تصوف ایرانی که بخش مهمی از فرهنگ بعد از اسلام ایران را تشکیل میدهد. در همه ادیان الهی بشریت به عنوان خانواده واحد از منشأ واحد تلقی شده است و دیانتی وجود ندارد که در آن محبت و نیکی به هم نوع توصیه مؤکد نشده باشد. در وعظ جبل حضرت عیسی ابن مریم با اشاره به احکام اشعری تورات می فرماید، انجیل متا باب 5، شنیدید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن، اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می بارد. تأکید در نیکی و محبت به هم نوع در قرآن مجید بیش از آن است که در عبارات چند بتوان حق آن را ادا کرد. به دو سه آیه از جمله آیه 13 از سوره 49 الحجرات اکتفا می کنیم: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مفسران در تفسیر این آیه گویند که مراد این است که بشر از اصل واحد خلق شده، پس جای تفاخر به اصل و نسب نیست. خدا مرد و زن هر دو را خلق کرده و مردم را در گروه‌های مختلف قرار داده و این همه برای آن که به هم دوستی و معارفه کنند و بعد با تأکید در اصل مساوات کل بشر یادآور می شود که تنها متقیان هستند که نزد خدا گرامی ترند. در آیه 177 سوره بقره فرموده است که نیکی در این نیست که روی خود را به سمت مشرق یا مغرب بگردانید، یعنی تنها نماز نشانه ایمان حقیقی نیست، بلکه خیر جامع عبارت از ایمان داشتن به خدا و آخرت و ملائکه و کتب پیامبران و مال خود را در راه حب خدا به خیشان و یتیمان و مساکین و ابن سبیل و سائلان و بردگان بخشیدن است. این چنین کسان هستند که در ایمان صادقند و در نزد خدا متقی محسوب می شوند. اگر بخواهیم آیات مربوط به احسان به مردم و انفاق را از قرآن مجید در اینجا نقل کنیم، بیگمان مثنوی 70 من کاغذ شود. در آثار بهایی همین محبت و نیکی به هم نوع به سراسر جامعه بشری بدون تبعیض عمومیت داده شده است و از جمله در این عبارات حضرت بهاءالله که می فرماید آسایش هنگامی دست دهد که هر کس خود را نیک خواه همه روی زمین نماید. و نیز امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی الارض قیام نماید، یعنی همه کسانی که بر روی کره زمین هستند. یا حبیبی، در جمیع احوال انسان باید متشبث شود به اسبابی که سبب و علت امنیت و آسایش عالم است. می فرماید عالم بین باشید نه خود بین، باید به مثابه نور روشن باشید و مانند نار سدره مشتعل. این نار محبت احزاب مختلفه را در یک بساط جمع نماید و نار بغضا سبب و علت تفریق و جدال است. و نیز می‌فرماید اتفاق و اتحاد نزد مالک ایجاد محبوب است. و نیز ای دوستان به منزله سراج باشید، یعنی چراغ از برای عالم ظلمانی، و به مثابه نور باشید از برای تاریکی. با جمیع اهل عالم به کمال محبت رفتار کنید. چون سخن از جهان به عنوان منظومه یا سیستم واحد در میان بود، ذکر این نکته مفید است که ظاهراً نخست اکولوژیست ها یعنی کارشناسان محیط زیست بودند که مانند میدوز مؤلف محدودیت توسعه Limits to Growth و نیز اعضای کلوب روم همبستگی و پیوستگی همه اجزا و عناصر طبیعت را درک کردند و علاوه بر این متوجه شدند که این سیستم بسته است، یعنی اگر منابع طبیعی از دست بروند دیگر نمیتوان از خارج سیستم جایگزینی برای آنها پیدا کرد. و البته معنی سیستم همین وجود ارتباط و فعل و انفعال در میان اجزا یک مجموعه است. بعد از اکولوژیست ها اقتصاددانان، جامعه شناسان و بعد علمای سیاست بودند که مفهوم جهان به عنوان یک سیستم را بر دنیای اقتصاد و جامعه بین المللی یعنی عالم انسانی تعمیم دادند و تطبیق کردند. حکایتی کوچک از تجربه شخصی خود بگویم، ضرر ندارد. در سال 1972 در اول کنفرانس بین المللی محیط زیست در استکهلم شرکت کردم. در همان روزهای اول کنفرانس کتابی که یک خانم انگلیسی و محققی فرانسوی نوشته بودند توضیح شد که عنوانش این بود Only One Earth، تنها یک زمین. نمیتوانم شعف خود را از دیدن این عنوان بیان کنم، زیرا حدود 80 سال قبل از آن حضرت بهاءالله در اثری فرموده بودند فی الحقیقه عالم یک وطن محسوب است و من علی الارض اهل آن. پیشبینی که مانند سایر آثار وحی شده حضرتش ضرورتاً میبایست تحقق یابد به مصداق سخن شاعر بزرگوار نعیم اصفهانی سخنانش مبصر و مسبوع، هرچه گفت و نوشت یافت وقوع. اثراتش در انفس و آفاق، با همه منع و رد نشد ممنوع. کلماتش از انتشار و نفوذ، زین همه قطع و صد نشد مقتوع. قول و قانون و دین او جان داشت، تا شناسی تو صانع از مصنوع. به اصل موضوع بازگردیم. ظهور حضرت بهاءالله نوید آن بود و هست که عالم انسانی در سیر طولانی خود از مرحله کلان و قبیله به اتحاد قبائل و بعد تشکل شهرها و اتحاد شهرها و بالاخره جامعه ملی اینک به مرحله نوینی قدم نهاده که تشکیل یک جامعه گسترده جهانی مرکب از همه نژادها و اقوام و مذاهب و فرهنگهای گونگون باشد. بسیاری از مشکلات عصر حاضر چون تراکم فقر در جهان سوم، گرمای روزافزون جو زمین و آلودگی متزاید محیط زیست، انهدام سریع منابع ذی‌قیمت کره ارض، اختلافات خشونت آمیز ملل و مسابقه تسلیحاتی که مجدداً سر گرفته است، مشکل حضور 20 تا 30 میلیون پناهنده بی خانمان در پهنه جهان و ده ها مسائل کوفه‌کر دیگر، وجود یک سازمان جامع جهانی را که به تدابیر عالمگیر متوسل شود اقتضا می کند. در این حال زیربنای چنین نظام جدید جهان آرایی نمی تواند فقط عقل حسابگر باشد که از نابودی جهان در هراس است، بلکه لزوم یک ایمان مشترک، ایمان به خدا، ایمان به مظاهر مقدسه الهیه، ایمان به مشیت الهی برای این مرحله از تاریخ بشر و ایمان به توانایی انسان که به مدد خدا می تواند به تجدید سازمان جهان پردازد محرز و مسلم است. امروز کسی نیست که بتواند در قطعیت سیر امور به سوی جهانی شدن شبهه و تردید کند. حتی کسانی که به مخالفت و مقاومت با این حرکت تاریخی قیام کردند و در ابتدا خود را آنتی موندیالیست یعنی مخالف جهانی شدن می‌خواندند، حال ناچار شدند که با تأیید آن حرکت تاریخی عنوان آلتر موندیالیست به خود دهند، یعنی کسانی که قائل به جهانی شدن امور هستند اما می‌خواهند به نوعی دیگر غیر از آنچه که طرفداران اقتصاد لیبرال می‌خواهند این سیر قطعی تحقق پذیرد. تقریبا اقتصاددان یا جامعه شناسی نیست که وجود یک منظومه جهانی یا جهان به صورت یک سیستم را انکار کند یا در مطالعات خود از اهمیت آن غفلت ورزد، در عین اینکه همه غافل از این حقیقت هستند که این تحول شگرف را حضرت بهاءالله چندین دهه قبل پیش بینی فرمودند و عالم را برای مواجهه صحیح با آن آماده ساختند. فیلیپ مورو دو فرژ که کتابی درباره حرکت امور به سوی جهانی شدن نگاشته، موندیالیزاسیون، و در سال 1997 به چاپ رسانده، در پایان کتاب خود چنین می نویسد: به نظر می رسد که جهانی شدن امور دو امکان در دو قطب مقابل در برابر بشریت قرار داده است. یکی این که این جهانی شدن به آدمیان احساس آن را می دهد که در نوعی زندان بسته که کره زمین باشد محبوس هستند. چون این احساسی ممکن است موجب تقویت ترس و وحشت و ایجاد حس ارمان و منشأ جنگ و نزاع شود، زیرا انسان خود را از هر آزادی و از هر امر لا نهاده محروم می‌بیند و در چنین حالی خواهد بود که نوعی جو حاکی از پایان جهان بر فضای اندیشه مردمان مسلط خواهد شد. امکان دوم این است که از جهانی شدن احساس و آگاهی به وحدت و یگانگی بشریت ولادت یابد. در این صورت بشریت از ماقبل تاریخ خود که شاخص آن جنگ‌های درونی عالم بود خلاص می شود تا وارد تاریخ خیش گردد و در آن حال خواهد بود که یک حکومت مشترک بر سراسر کره زمین فرمانروا خواهد شد. اما پایت پرسید آیا وقتی انسان با انسان آشتی کند خود را آزادتر و خوشبختتر احساس خواهد کرد؟ کتاب به این سوال پایان می‌یابد. پاسخ بنده گوینده به این سوال البته مثبت است. ادگار موران، جامعه شناس بزرگ فرانسوی معاصر، در این مقوله با صراحت و قاطعیت بیشتر سخن می‌گوید. در کتابی که به سال 1981 تحت عنوان برای خروج از قرن بیستم نوشته، یادآور می‌شود که عصر فراگیر جهانی با قرن 19 آغاز شد، در زمانی که امواج تکنیک، سپاهیان و امپراتوری‌های غربی سراسر کره خاک را زیر پوشش خود آوردند. در قرن بیستم دو جنگ بین‌المللی در این حال که کره از را از هم گسیختند عامل گسترش وحدت بودند. از آن پس نسج پیکر سراسری عالم را عوامل بی‌حساب از ارتباطات و مخابرات داخلی گرفته تا وابستگی و پیوستگی‌های اقتصادی، فنی، ایدئولوژیکی، اطلاعاتی، فرهنگی و حتی بیولوژیکی محکمتر و ریزبافتر کرد و بر این اساس نوعی هوشیاری یا وجدان جهانی به ابعاد کل انسانیت پدیدار شد. اینک عملاً آسان است که جامعه بشری به صورت یک منظومه فدرال متحد گردد و وحدت یابد، بدون آن که تنوع و کثرت درونی خود را از دست بدهد. باید متوجه باشیم که ارگانیسم یعنی پیکر و بدن هر یک از ما مرکب از حدود 30 میلیارد سلول است، ولی این کثرت و تنوع مانع از یکتایی هویت ما نبود و نیست. چرا فدراسیون 180 یا 90 ملت و دولت با حدود 6 میلیارد جمعیت متفکر نتواند به تنظیم داخلی خیش موفق گردد؟ نه فقط منطقی بلکه حیاتی است که چنین اتحادی مورد نظر و هدف ما واقع شود. خطر مرگ که مقابله و مجادله قدرت‌های مختلف برای جامعه انسانی به بار می‌آورد، ما را وادار می‌سازد که در اندیشه تشکیل کنفدراسیونی از کل بشریت باشیم. کنفدراسیونی که همه دولت‌های ملی را در بر می‌گیرد و در این حال جنبه‌های اصیل و اختصاصی هر یک را محترم می‌شمارد. پایان نقل قول از ادگار موران، نویسنده کتاب برای خروج از قرن بیستم. متشکرم.